الرحمن الرحیم. بخش دوم عرایزم که من اینجا راجع به تشکلهای دانشجویی بحث کردیم و آسیب شناسی، این بخش دوم رو من خواهش میکنم باز هم بیشتر دقت بکنید، راجع به این که فلسفه های سیاسی و ایدئولوژی های سیاسی چطور به وجود آمدن و چه جریانی چه برنامه هایی رو تعقیب میکنن و شما به عنوان تشکلهای دانشجویی، به عنوان جوانان روشنفکر مسلمان فعال سیاسی، باید نسبت به اینا آگاهی داشته باشیم، باید مطالعه داشته باشیم تا بفهمیم وقتی فلان حزب فلان جریان فلان شعارو میده این از خونه خالش نورده، اینا از توی متون کلاسیک کدام نظریه پردازان غربی یا شرقی در اومده تبدیل شده به این. هر کلمه‌ای که به کار میبرن توی بیانیه‌هاشون، هر شعاری که موقع انتخابات میده به عنوان مطالبات اجتماعی مطرح میکنن اهداف خودشون یا منافع خودشون رو، اینا ریشه های فلسفی و ایدئولوژیکش کجاست؟ من البته نمیخوام تاریخ فلسفه سیاسی غرب رو بگم، ولی فقط میخوام اشاره کنم به بعضی کدها. ببینید چه مفاهیمی چجوری و کی وارد عرصه تفکر سیاسی شده در غرب و دنیا، بعد با واسطه همینا میاد تو ادبیات سیاسی و مبارزات حزبی، بعد با واسطه دوم همینا میاد توی دانشگاه‌ها تحت عنوان تشکل‌های دانشجویی تو دنیا مطرح شده و میشه. مسئله ایدئولوژی‌های سیاسی، فلسفه‌های قدرت، فلسفه‌هایی که برای قدرت طراحی شده که باید تو اینا دقیق باشید، جهت‌گیری‌ها و شعارها رو متوجه باشید. ببینید کدام نظریه پرداز غربی کی اینا رو وارد بورس مباحث تفکر سیاسی کرده، بعد هم اینا ترجمه میشه میاد تو کشورهای مثل ایران توسط چه احزابی کی و چجوری مطرح میشه. این ریشه‌یابی جریان‌های فعالیت‌های تئوری که به اصطلاح که بعد یه مرتبه میبینید کسی با 4-5 واسطه آلت دست یه جریان شده که اصلا روحش خبر نداره این چی هست، مبانیش چیه، اهدافش چیه، پشت این تئوری ها چی هست، کی هست، همطوری. و خیلی از ما وقت میکنیم که لولوی سرخرمنی و بازی خوردیم. خیلی از اینایی که به ایمان سیاسیون فعال، احزاب، گروه های فعال، نمیدونم به اسم تکنوکرات، روشنفکر، متفکر، ایدئولوگ، نظریه پرداز، تئوریسین مطرح شدن، آخرش میبینن چیزی نیستن جز به اصطلاح دکور صحنه. دیدین صحنه تئاتر یه اشیایی را میگذارن به عنوان دکور، بعد یه آدمای جانداری میان اونجا بازی میکنن، اینا جزء اون اشیاء هستن، خودشون نمیدونن. یکی باید به اینا بگه شما جزء اشیاء صحنه تئاتری، اونایی که دارن نقش بازی میکنن کسانی دیگری هستن، از اونا مهمتر اونایی هستن که سناریوها رو نوشتن. بالاخره ما تو غرب شاهد یه پروسه‌ای بودیم که طی چند قرن مفاهیم خاص فلسفه‌های سیاسی خاصی رشد و نمو پیدا کردن، شاخ و برگ پیدا کردن، تبدیل شدن به ایدئولوژی‌های سیاسی. این ایدئولوژی امروز بر بخشی از جهان حاکمه. قدرت اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی جهان در اختیار اینا قرار گرفته به هر دلیل. و بعد از سقوط کمونیسم هیچ رقیبی نداشتن دیگه، هیچ موی دماغی نداشتن تا اینکه سرکله شماها پیدا شد. همین که سرکله شماها به عنوان جنبش‌های دانشجویی مسلمان پیدا شد به اسلامگرا در ایران، در کشورهای دیگر اسلامی، در خاورمیانه، در مناطق مختلف که هر جا شما میرید تو کشورها یک جنبش دانشجویی مسلمان انقلابی و اصولگرا، دختران و پسرانی که از بازگشت به اصالتها بدون ارتجاع حرف میزنن، حضور پیدا کردن، متولد شده یک نسلی. نسل قبل از شما تو این قضیه جان داد، خون داد، کشته شد، شکنجه شد، فداکاری کرد. امروز شما اون مشعلی که اونا روشن کردن به قیمت سوختن خودشون، که شما میدونید 3-4 هزار دانشجو فقط تو جنگ شهید شد، که من خیلی از رفقایی که داشتیم جز این بچه ها بودن که اگر از کمالات اینا صحبت بکنیم، هر کدوم اینا یه الگوی جهانی هست. یعنی اگه تو دنیا مثلا یه وقتی جنبش چپ یک چگوارا داشت، این رو همه جای عالم مطرح میکردن، چگوارا، ما تو بچه مسلمان همون چند صد تا چگواراتر از چگوارا داشتیم. به اضافه ایدئولوژی اسلامی با توجه به ایمان به انبیا، هزار برابر فداکارتر، هوشیارتر، تو صحنه‌تر. یه وقتی باید بریم بنشینیم زندگی و خاطرات این بچه مسلمان دانشجوی ما رو تو انقلاب، قبل از انقلاب، تو شکنجگاه های رژیم شاه، تو انقلاب، توی جنگ به خصوص، تو صحنه های درگیری های داخلی چقدر بچه های ما ترور شدن فقط به خاطر اینکه گرایش مذهبی داشتن تو دانشگاه. یک کسی باید اینا رو در بیاره و وقت بفهمه که اگر جنبش کمونیسم یک چه گوارا داشت، جنبش اسلامی صدا و هزاران آدمای بزرگتر از او دارن. ما ارزه نداریم که اینا رو مطرح کنیم. اینا یه غربی ها 4 سال جنگیدن، جنگ بین الملل دوم 4 سال جنگیدن، 40,000 تا فیلم سینمایی ساختن. ما هم به دروغ فداکاری‌هایی که نکردن. ما 8 سال فقط تو این جنگ صحنه‌هایی که در هر عملیاتی ما صدها برابرش رشتیم، فداکاری واقعی که اصلا وقتی واقعیت رو برای بعضیا میگی باور نمی‌کنن، خیال می‌کنن داری مبالغه می‌کنی، داری کاریکاتوری می‌کنی به قضیه رو. 8 تا فیلم به در بخور ما ارزه نداشتیم درست کنیم. 8 تا رمان درست حسابی نتونستیم بنویسیم. اینه وضعیت ما. و الا یه وقتی باید بری اینا بحث بشه که حالا از لحاظ تئوریک تشکل جریان‌های غربگرا و جریان‌های اسلامگرا بدونن که چه حرف‌هایی، چه شعارهایی از کدام فلسفه‌های سیاسی و کدام ایدئولوژی‌ها تغذیه میشه و چه طرز فکری پشتشه. اینا بالاخره شدن بخشی از جهان حاکم، بخششون هم تحت فشار بقیه جهان رو هم تحت فشار سیاسی، نظامی، اقتصادی خودشون قرار دادن. شما هم به عنوان دانشجوی مسلمان هم فلسفه سیاسی و مشی سیاسی اونا رو باید بشناسید، هم مشی سیاسی خودتون. حالا من بعضی از مفاهیم حاکم بر فلسفه سیاسی غرب جدید رو عرض میکنم که ببینید، یعنی کلیات شو البته به بعضیش اشاره میکنم که چطور وارد بورس تفکر سیاسی غرب شد و جهان و چه کسانی کدوم بخشاشو تئوریزه کردن. بعد یه نتیجه میخوام بگیرم، یعنی این تقویم تاریخ تکوین ایدئولوژی های سیاسی کنونی غرب رو که به چند تاش به اختصار اشاره میکنم، میخوام به این سیر توجه بکنید تا بتونید قضایای امروز رو درست تحلیل کنید. نمیخوام قصه فلسفه سیاسی براتون بخونم و جریان های دانشجویی و روشنفکری و سیاسی حزبی کشور رو و منطقه رو و وضعیت فعلی رو درست تحلیل کنیم و خودتون اونا رو آسیب شناسی بکنید. یک نکته اینجا قبلش بگم، این تذکر خیلی لازمه که وقتی از فلسفه سیاسی غرب حرف میزنیم معنیش اصلا این نیست که یه فلسفه سیاسی در غرب بوده یا تفکر غربی یعنی یک تفکر یک دست ثابتی بوده. این برخورد خیلی عامیانه است، چون کسانی که نخوندن نمیدونن فلسفه های مختلف و متضاد دیگه در غرب آمده که هر کدوم آمدن برای زدن ریشه یکی دیگه و اینا همه قاتل هم دیگه هستند از نظر تئوریک. اصلا ما یک چیزی به نام فلسفه غرب نداریم، یک چیزی به نام تفکر سیاسی غرب نداریم، یک چیزی به نام ایدئولوژی غرب نداریم. ایدئولوژی ها و فلسفه های متفاوت و متضادی آمده و رفته. بله گفتمان حاکم داریم، یه دوره یک گفتمان فاشیسم بر غرب مسلط شد، هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی، چون می‌دونیم فاشیستا از طریق دموکراسی آمدن سر کار، چون خودشون هم گفتن دموکراسی روش معلوم برای نتیجه نامعلوم است. خیلی خوب، روش معلوم برای نتیجه نامعلوم، یکیش هم شد آمدن هیتلر و موسولینی و اینا، همه با دموکراسی آمدن سر کار. اصلا یکی از اشکالات مهم دموکراسی غرب، دموکراسی لایک، اینه که از توی همین دموکراسی هم فاشیسم علنی میاد بیرون، هم فاشیسم نقابدار که شما لیبرالیستا باشید. این دموکراسی هیچ اصل بازدارنده ای در برابر توتالیتاریسم و فاشیسم و اینا نداره، بلکه همون رو شکل شمایلشو عوض میکنه و بزک میکنه و اونا میدون میده. اختلافات تفکرهای سیاسی در غرب بسیار جدی بوده، با هم منشأه های متعددی هم داره. حالا من به منشأش نمیخوام اشاره کنم، مثلا یکیش اینه که خود فیلسوفان سیاسی غرب اختلافات جدی با هم دارن تو انسانشناسیشون. اختلاف در انسانشناسی باعث اختلاف در تئوری سیاسی هم میشه، باعث اختلاف در تئوری جامعه شناختی، روان شناختی، تعلیم و تربیت میشه. همه تفاوت از اینجا در واقع شروع میشه. اختلاف در انسانشناسی باعث اختلاف در تعریف سعادت انسان میشه و اون وقت بنابراین توصیه هاشم ممکنه همشون یا اغلبشون سکولار باشن، اما مکاتب متضاد متفاوت و متعدد سکولار داریم ما تو عرصه حالا از جمله فلسفه سیاسی که من بحث میکنم. مثلا این که میگم اختلاف در انسان شناسی چه آثاری داره، مثلا اگه کسی مثل هابز و ماکیاولی، مثل هابز و ماکیاول انسان رو گرگ و متجاوز تحلیل کنه ذاتاً، از تو این یه فلسفه سیاسی میاد بیرون. اگر مثل روسو انسان رو فرشته خو تعریف بکنه، یه فلسفه سیاسی میاد بیرون، چون که آمده. اگر مثل بنتام سعادت انسان رو در لذت بیشتر بدانه، یه فلسفه سیاسی میاد بیرون. اگر مثل کلبیون سعادت انسان رو در تارک الدنیایی و بی‌اعتنایی مطلق به دنیا بدونه، یه فلسفه سیاسی دیگه میاد بیرون. همشون هم مدعی بحث عقلی هستند. همشون هم میگن ما عاقلانه با انسان روبرو شدیم. و اتفاقا حالا یه جمله معترضی هم اینجا بگم، یه وقت دیگه روش بحث بکنیم، که یکی از نقاطی که احتیاج به وحی در کنار عقل در شناخت انسان مطرح میشه و از جمله در همه اون چه که به نام علوم انسانی و اجتماعی مطرحه همینه، که یه جاهای ضعف‌ها و عجزهای عقل باید با وحی جبران بشه. یعنی وحی سوراخ‌های عقل رو باید بیاد رفو کنه. خیلی جاهاش سوراخه، اینا باید بیاد رفو بشه. ولذا ما معتقدیم در تعامل وحی و عقل که جامعه رو میشه ساخت، تمدن ساخت و علوم انسانی هم همینطوره. من یه جوری عرض کردم، دوباره عرض میکنم، ما چیزی به نام علوم انسانی محض، چیزی به نام علوم انسانی نداریم. اینایی که به اسم علوم انسانی مطرح میکنه، اینا مکاتب مختلف انسان شناختی هست. ما علم جامعه شناسی نداریم، مکاتب مختلف جامعه شناختی داریم. علم روانشناسی نیست، مکاتب مختلف روانشناختیه. علم تعلیم و تربیت، علم اقتصاد، علم سیاست، اینا نیستن. اینا مکاتب مختلفن در سیاست، در اقتصاد، در فلان. هر کدوم از اینا ترکیبی از دو دسته گزاره. یه دسته گزاره‌های تجربی و عقلی، این گزاره‌ها اسلامی و غیر اسلامی نداره. به نظر ما سکولار نیست. ما اقدرم اگر چیزی رو عقل ثابت کنه اون سکولار نیست، چون عقل هم جز منابع دینه برای ما. اما یه دسته گزاره‌های دیگه هست در علوم انسانی که اتفاقا حجمش هم خیلی زیاده، که اینا نه تجربیه نه عقلیه، تجربه هم به همون مقداری که معرفت آوره دیگه، نه بیشتر و نه کمتر، بلکه اونها تفسیرهای ایدئولوژیکیه که میکنن از اطلاعات و آمار و اینا. یه بخشی از علوم انسانی ریاضیات و آمار و استدلال عقلی محض، اونا اسلامی غیر اسلامی نداره. اما یه بخش زیادش گزاره‌های ایدئولوژیکه، تفسیرهایی از مکاتب مختلف. ولذا شما یه فرد واحد با یه آزمایشگاه یه اطلاعات واحد میدید به دو تا جامعه شناس، به دو تا اقتصاددان، به دو تا روانشناس، براتون دو جور تفسیر و بعد دو جور توصیه در میارن. خب ببینید، معلوم میشه اینا مکتبن، اینا مکاتبن، نه علم. مکاتب یعنی استفاده میکنن از اطلاعات علمی تجربی عقلی. ما اوناشم قبول داریم، اگه چیزی واقعا عقل ثابت کرد ما قبول داریم، سکولار نیست. اما اون بخشای دیگه‌اش که یه عالمه ترکیب میکنید، راجع به یه اطلاعات واحد 3 جور 10 جور تفسیر میدید متضاد با هم، که اونا دیگه تفسیر سکولاریسم، سکولاریستیه، تفسیر ایدئولوژیکه، با اوناش ما بحث داریم. اینم باید بحث بشه که اینا این طرز فکر توی علوم اجتماعی و علوم و انسان شناسی به طرز وحشتناکی اثر گذاشته و تخریب کرده. یعنی انسان شناسی سکولار جوهرش، میدونین جوهرش تو این انسان شناسی به طور جوهری فرقی بین انسان و خوبچه هندی نیست. تو انسان شناسی سکولار انسان و خوک هیچ تفاوت جوهری با هم ندارن. خب تمام اون چی که به اسم علوم انسانی با همین مبنا فقط شروع بشه، خب اینا هم تفسیر علمی نیست، تفسیر ایدئولوژیکه. اینا انسان شناسی های غلطیه. اینا میگن تفاوت فقط تو فیزیولوژی بدن و اعصاب و ذریب و هوش و ایناست. خب این طبیعه توی مسیر دیگه ای رو میره، توی تفسیر همه چیز و بعد توصیه هایی که برای نظام سیاسی میکنن. مثلا حالا من بعضی تأثیراتش اینجا برای شما بگم که این تنوع انسان شناسی چه آثاری میذاره. مثلا در طبقه بندی مفاهیم ثابت و مفاهیم متغیر در حوزه انسانی، در دیالکتیک ثبات و تغییر، اینا همه بحثایی که نظریه پردازان بزرگ سیاست در غرب راجبش بحث کردن، کتاب نوشتن. ما باید همونجاها با اینا باید یقشون رو بگیریم. همونجا نقاط تماس آرمانگرایی و واقع‌بینی، واقع‌گرایی، خوشبین، خوشبینین انسان شناسی ها، خوشبین بودن یا بدبین بودن به انسان انسان شناسی ها. بعضی مثلا میگن آقا انسان شناسی هابز، انسان شناسی بدبینانه است، مال لاک مثلا خوشبینانه است، این چیزی که خودشون ساختن. گفت هابز انسان رو گرگ انسان میدونه، ولی نگفتن که جان لاک انسان رو روباه انسان میدونه. اینم باید بگم، ما میگیم نه خوشبینی، انسان شناسی ما نه خوشبینی است نه بدبینی، واقع بینی است. هم نقاط مثبتی در انسان هست، هم نقاط منفی و آسیب هایی در اوست. نوع تفسیر روابط انسانی، ارتباط ارزش‌ها با واقعیت‌ها، هست‌ها و باید‌ها، اینکه آیا ارزش‌ها صرفاً ذهنیاتند، اعتبارات محضن، یا ریشه در واقعیت عالم و آدم دارن. یعنی نه فقط آثارشون واقعی است، بلکه منشأشون هم واقعی است. چون اونا میگن ارزش‌های اخلاقی آثار واقعی دارن، اما منشأ واقعی ندارن. ما معتقدیم اینا منشأ هستی شناختی دارن. ارزش‌ها منشأ اخلاق، منشأ آنتولوژیک داره، منشأ هستی شناختی داره. تفاوت این که نگاه پوزیتیویستی جامد به انسان بکنیم یا نگاه انسانی به انسان بکنیم و با مفاهیم انسانی. وقتی اگه این دو تا تفکر مبنای تصمیم گیری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی بشن، با هم دیگه متفاوت نیستن؟ این تفاوت‌ها تاثیرگذارن عمیقاً در ماهیت یک تمدن و در نحوه جامعه سازی، و این عناوین تو مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی مؤثرن. این پرسش ها، حالا یه تعبیری داره یکی از متفکران غربی، تعبیر قشنگیه، میگه که این پرسش ها، میگه این قبیل پرسش هایی که حالا من چندشو عرض کردم، میگه اینا مثل تبسنجن، مثل دماسنجن برای یک تمدن و فرهنگ. اینا قدرت تحلیل و داوری به ما میدن در خصوص یک فرهنگ و تمدن و یک جامعه. این که انسانشناسی شما انسان رو قابل تربیت بداند یا نداند، چه هدفی برای تربیت اجتماعی قائل باشه و از این قبیل، که حالا برای که خسته نشید من بقیه سوالات رو اینجا حذف میکنم. ولی این قبیل پرسش ها میدون مانور شما رو تو جامعه سازی تعیین میکنن، تزریق میدن یا توسعه میدن. فقط یه مثال عرض بکنم اینجا. اگر شما به جبرگرایی لیبرالیست، چون میدونید هم لیبرالیست ها جبرگرا هستن هم مارکسیست ها بودن، هر دوشون جبرگرا هستن. مارکسیست ها معتقد به جبر طبقه و ابزار تولید بودن، میگن انسان احساساتش، افکارش، تصمیمهاش، خواستهاش همه تابع جبر موقعیت طبقاتی اوست. میگن بگو چه میخوری تا بگویم چگونه فکر میکنی، سر چه سفره نشسته ای تا بگویم چگونه فکر میکنی. یعنی میگن بالاتنه پایین، تابع پایین تنه است. میگن مغز تابع شکم است. این تحلیل مارکسیستی، یعنی انسان مجبور است به جبر ابزار تولید و موقعیت طبقاتیش. هر کسی آنگونه فکر میکند که موقعیت طبقاتی او اقتضا میکند. این جبر اقتصاد. لیبرالیست هم جبرگرا. لیبرالیست ها معتقدند به جبر لذت، جبر غریزه، جبر امیال و منافع. میگن انسان ها محض تابع امیال و منافع خودشونن و عقلی وجود ندارد فراتر از منافع. اگه عقل هست فقط تابع در ذیل منافع، که ازش تعبیر میکنه به عقل ابزاری یا انسترومنتالیستی. عقل در خدمت امیال رو میگن ما قبول داریم، اما عقل حاکم بر امیال رو میگن ما قبول نداریم. میگن عقل ضعیف‌تر از اینه. خب لیبرالیست هم طرفدار جبر غریزه و لذت هم. حالا مسائل جبرهایی که به اسم سنت یا مدرنیته تحمیل شده به بشر، خب اگه شما به هر کدوم از این گرایش‌های جبری، مدرنش و سنتیش به قول اینا معتقد باشین، اندیشه محافظه‌کارانه مادی پیدا می‌کنین تو مدیریت اجتماعی و تو تفکر سیاسی و موضع‌گیری سیاسی. وقت ایده تکامل بی‌نهایت انسان رو که ایده انبیاست زیر پا می‌گذارن. اگه به این سوال جواب بدیم، وقت می‌تونیم بفهمیم چه کسی می‌تواند مبارزه کند و چه کسی نمی‌تواند، چه کسی منطقاً حق دارد مبارزه کند و چه کسی حق ندارد، منطقاً حق ندارد. ممکنه همطوری رو گردن کلفتی و عصبانیت و پرخاش و احساسات و جو و اینا میایم آدم تو صحنه سیاسی دادی هم میزنیم با یکی هم درگیر میشی، اما چه کسی میتواند انقلابی بماند و چه کسی نمیتواند. اختلاف وقت بین اینا 7-8 تا منشأ من یادداشت کردم که باز اونا هم ازش صرف نظر میکنم. فقط اجمالا بدونید حالا که بعضی از تئوریسین ها، حقوقدانان و فیلسوفان حقوق در غرب اصلا نوکر دولت ها و احزاب بودن، یعنی حقوق بگیر درباره ها و یا احزاب بودن، نظریه پردازی میکردن برای اینکه کار اینا رو توجیه بکنن. نمونه بارزش اغلب نظریه پردازان خود لیبرالیسته. لذا میگن لیبرالیسم جاده صاف کن سرمایه‌داری است. اصلا تعبیری که شده در تاریخ اینه، میگن متفکران لیبرالیست میرزا بنویس های کمپانی های سرمایه‌داری غرب بودن. کار اینا رو می‌خواستن توجیه بکنن و کردن. البته اختلاف در تحلیل امکانات دولت، که دولت چقدر امکان داره در تحقق ارزش‌های انسانی، چقدر قدرت دخالت داره تو روابط مختلف مردم، آیا در مبنا و هدف حقوق فقط ضرورت ایجاد نظم و امنیت کافی است، یعنی دولت فقط مسئول امنیت و نظمه، یا از عدالت باید صرف نظر بکنه، یا اینکه اصلا عدالت ممکن است یا نه، و یا اینکه تکامل و اخلاق مسائل خصوصی هست، یا اینکه دولت در حوزه اخلاق هم وظایفی داره، حقوق از اخلاق جداست یا نه، قانون باید از اخلاق حمایت بکنه یا نکنه و بی‌طرف باشه. اینا چیزایی که منشأ یه سری اختلاف نظرهایی شده. خلاصه قصه طبق نظر تحلیلی که در خود غرب بعضیا کردن اینه، گفتند، حالا ممکنه کسی اینم درش بحث بکنه، خلاصش اینه، میگن آقا اتفاقی که افتاد این بود که سرمایه‌داری جدید در غرب، بورژوازی، چرا وارد نهضت غیر دینی کردن همه چیز شد، یعنی سکولاریزه کردن همه نهادهای اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، چرا با مذهب، با همون مسیحیت، با همه اشکالاتش و همه مسائلش در افتاد، مذهبی که دیگه گل سرسبدش تازه این پاپ بندیکت 16 همه. چرا نظام سرمایه‌داری جدید با مذهب، با همه ضعفایی که این مذهب در اروپا داشته، چرا در افتاد؟ استدلالی که بعضیا کردن، تحلیلی که کردن برای قضیه اینه که میگه چون مذهب کاتولیک و نظام اقتصاد، مذهب کاتولیک با نظام اقتصاد فئودالی در اروپا گره خورده بود، مانع رشد و حاکمیت طبقه سرمایه‌دار جدید شده بود، طبقه ای که یا لا مذهب بودن یا دنبال یه مذهبی بودن که در خدمت سرمایه‌داری جدید باشه، و اون مذهب رو پیدا کردن و اون پروتستانتیزم بود، مذهبی که موی دماغ سرمایه‌داری نباشد. چون پروتستانتیزم آمد گفت آقا اخلاق، مذهب، همه چیز رو گره زد با مسئله منافع، انتخاب فردی، سلیقه‌ای بودن، یک تکثرگرایی در حد تشتتگرایی حاکم کرد. مثلا هیچ اصولی وجود نداره، ولو اصول پاپ اصول مزخرفی باشد، ولی بالاخره یه اصولی بود. پروتستان ها گفتن آقا اصلا اصولی وجود ندارد، همه اصول فردی هم، انتخاب خودت هم. اصلا پروتستانتیزم، بحثی که ماکس وبر داره در ارتباط پروتستانتیزم با نظام سرمایه‌داری، دوستان تو جامعه شناسی وبر اون رو اگه تعقیب کنن اینو میبینن، اونجا خوب توضیح داده. میگه این طبقه جدید یا لا مذهب بود یا مذهبی در خدمت سرمایه‌داری جدید میخواستن که پروتستانتیزم بود، رهایی از خدای پاپ، رفتن به سراغ خدایان کوچک متکثر پلورالیستی، برای اینکه خدای پاپ هم نادان بود و هم ستمگر. اما راه حلش این بود که یه خدای درست بکنیم به جای خدای نادان ستمگری که پاپ به ما تحمیل میکنه در غرب، گفتن بیایم خدایان پراکنده و کوچک شخصی درست بکنیم که لااقل به اندازه خود ما، به اندازه تک تک خود ما شعور داشته باشه. این راه حل پروتستانی برای قضیه بود. تبدیل دین متمرکز ایتالیایی رومی واتیکان به دین تجزیه شده پراکنده در آلمان، انگلیس، فرانسه و شمال اروپا. تبدیل جامعه بسته مسیحی به جامعه باز بازاری و مصرفگرایی. منتها نه با شعور زنده، با شعار زنده باد سرمایه‌داری که دیگه لو می‌رفتن، بلکه با شعار ترقی، پیشرفت، علم، آزادی، مدرنیته، حق انتخاب، واقع‌گرایی مادی، اصالت لذت از زندگی، اصالت فرد، خودمداری، اصالت مصرف و سود. اینا بیاد به جای اصالت‌های کاتولیکی که بالاخره ولو جزمیات غیر قابل استدلال، ولی بالاخره از نوعی مباحث اخلاقی حقوقی و یه جور بحث‌های ماوراءالطبیعی دم می‌زد. یعنی بالاخره همه ارزش‌ها و اصول حقایق رو بنداز دور، شخصی کن، نسبی کن، به منافع خودت بچسب، حق انتخاب تو، میل فردی تو، انتخاب خودت، آزادی خودت. این تحولی بود که پروتستانتیزم به وجود آورد. اصل قصه این بود. حالا هر کسی اومد به این اصل قصه یه چیزی اضافه کرد. این اسمایی که عرض میکنم و این که هر کدوم از اینا چه کدهایی رو وارد فلسفه سیاسی غرب کردن، اگه دوست داشتید ولو به حد اشاره یادداشت بکنید، بعد خودتون مطالعه بکنید، برای که کمتر جمعی به شایستگی جمع شما میشناسم که بتونید انشالله از اینا استفاده بکنید. حالا من به این کدهای اصلی و سنگ بناها اشاره کنم. ارزش‌های غربی ببینید چجوری تغییر کرد کم کم و چه شد، و اون وقت خیلی از این بیانیه‌ها و شعارهایی که تحت احزاب و تشکل‌ها و حرفا تو این سالا گفتن و نوشتن و قبل از این در تاریخ برید تو دوران مشروطه، روزنامه‌های دوره مشروطه رو برید بخونید، روزنامه‌هایی که دوره مشروطه احزاب سیاسی آمده بودن همین حرفا رو چجوری می‌زدن، اونتا با ادبیات یکم قدیمی‌تر، که خیلی از بیانیه‌ها و شعارهای این احزاب سیاسی و دنباله‌های دانشجوییشون تو 50 60 سال اخیر تو ایران و کشورهای دیگه ارتزاق چجوری می‌کنه از این ریشه‌های ایدئولوژیک. از مفاهیم مسیحی و ارسطویی افلاطونی بگذریم که حالا اینا مال دوران قدیمشونه، بالاخره یه ارتباط اجمالی داشت، قائل بود بین سیاست و اخلاق، معنویت و عدالت، اجمالا یه چیزی قبول داشتن، ارتباطی بین زندگی اجتماعی با فضیلت مدنی، ارتباط دین و قدرت، مفهوم قانون مقدس، مفهوم مشروعیت اخلاقی دینی رو به طور اجمالی ولو غلط قبول داشتن. اما تحولاتی که شد، گام‌هایی که برداشته شد، یک گام همین جنبش اصلاح مسیحیت پروتستانتیزم بود، رفرم علیه دیکتاتوری سفیهانه پاپ، شورش مسیحی علیه پاپ. چون میدونیم مسیحیت با شمشیر اروپا رو گرفت. یه آقایی که حالا بحث میکنه که اسلام دین جنگ و فلان و ایناست، این تاریخ خود مسیحیت هم نمیدونه. مسیحیت در فلسطین جنبه تبشیری و دعوت داشت. از قرن 4 و 5 به بعد که امپراتوری روم به دلایل زیادت طلبان مسیحی شد، حالا وسط بحثمون جواب اینم بدیم پاپ رو، و از قرن 4 و 5 که امپراتوری روم میخواست گسترش بده قدرت خودشو، دید مسیحیت داره رایج میشه بین مردم مؤمنین، که اون موقع دین حق مسیحیت بود، امپراتور روم اعلام کرد خب یه پس از این وقت دیگه حالا اگه بازار مسیحیت گرمه ما هم مسیحی شدیم. بعد شروع کرد به اسم این کار با شمشیر امپراتوری روم فتوحات کردن. کل اروپا با شمشیر مسیحی شد. فقط یک قلمی رو بدونیم، کل اروپا، اروپای غرب اروپا، شمال اروپا با شمشیر امپراتوری روم اغلبش، و بعد با پادشاهی ها و سلطه های پراکنده ای که تحت تأثیر فشار روم بعدن مسیحی شدن، بقیه‌اش هم مسیحی شد. مسیحیت با استدلال و منطق و اینا جای جلو نرفت. بعدم قاره امریکای مرکزی و جنوبی امریکای مرکزی و لاتین با ارتش استعماری اسپانیا و پرتغال مسیحی شدن، در قرن 16 و 17 کاتولیک شدن. هر جا که اسپانیایی و پرتغالا که کاتولیک بودن رفتن، اونجا امریکای لاتین کاتولیک شده. امریکای شمالی که انگلیسیا و فرانسویا و هلندیا و اونا رفتن گرفتن، اونجا مسیحی پروتستان شدن. خب این معلومه دیگه، اصلا همش محصولش هم شیره، و الا چطور طبقه بندی اینجوری جغرافیایی؟ هر جا پروتستان ها رفتن قاره امریکا پروتستان شدن، هر جا کاتولیک رفتن خب معلومه چیه دیگه. پس کل اروپا و کل قاره امریکا و هر جا از افریقا که مسیحی شدن، با شمشیر مسیحی شدن. این روشن باشه. خب قدم یک قدم رو جریان پروتستانی و لوتری برداشته با تئوری تفکیک دین از سیاست در شمال، مرکز و غرب اروپا. منظورش از تفکیک دین از سیاست، تفکیک قدرت از عمدتاً از پاپ و واتیکان بود، که اتفاقاً این شاهان پراکنده در اروپا استقبال کردن. دربارهای اروپا چون رقابت داشتن با کلیسا، از شعار لوتری استقبال کردن، و لذا لوتریانیسم و پروتستانتیسم ترویج شد در شمال و غرب اروپا و مرکز اروپا، به خاطر باز نه به خاطر استدلال پروتستانی، بلکه به خاطر رقابت بین شاهان دربارهای اروپا با واتیکان. همین دعوا سری بود. قدم بعدی اومانیزم سکولار در ایتالیا کم کم رشد میکنه. تئوری های ماکیاولی، دولت سکولار، تفکیک سیاست از اخلاق. قدم بعدی رو هابز برمیداره، دولت مطلق سکولار قراردادی، دولت مطلقه سکولار قراردادی رو مطرح میکنه، و فردگرایی مادی فلسفی رو، اخلاق و عدالت رو به عنوان مبنای سیاست نفی میکنه. این میشه مبنای فلسفه سیاسی مدرن. البته اینا هنوز خودشون اینا رو به عنوان چیز قبول ندارن، میگن اینا دوران گذار، اندیشه های دوره گذارن به سمت لیبرال دموکراسی که از عصر رنسانس به سمت عصر روشنگری غرب داره میاد. فقط اینو بدونیم که سیاست مدرن، یعنی مدرنیته سیاسی، با هابز و لاک، با هابز و ماکیاولی شروع میشه، که اینا اصلا طرفداران دیکتاتوری سکولاره، منتها دیکتاتوری محصول قرارداد. این مفاهیم رو ماکیاولی و هابز وارد تفکر سیاسی غرب کردن، تئوریزش کردن. ببینید همین شعارا رو کیا تو ایران میدن؟ من اینا دارم میگم برای که ببینید این شعارا رو کدام احزاب و جریان‌ها در مشروطه به بعد تا امروز و در همین سالها تو ایران دادن و دارن میدن. اینا مفاهیمی است که امثال اینا. مفهوم آزادی اخلاقی در واقع منظورش آزادی از اخلاقه. اصالت قدرت سکولار، قدرت دنیوی، قدرتی مشروعیت دارد که ما بخواهیم، ما مشروعیت میدهیم، ما مشروعیت را امر الهی نمیدانیم. خداوند حق دخالت در زندگی جمعی ما را ندارد. قوانین مشروعیت بخش اونیست که ما بخواهیم، ما با هم توافق کنیم، نه آنچه که خداوند بگوید. توجیه سکولاریستی به نفع استبداد و خودکامگی، طرح منافع به جای ارزش‌ها، غلبه منافع بر اصول، غلبه سود و قدرت بر ایدئولوژی و اخلاق، طرح جامعه مدنی سکولار فارغ از سنت دینی. اینا ببینید چیزایی که امثال ماکیاولی و هابز قدم سوم رو برداشتن، اولین طرح‌های فلسفه سیاسی مدرن رو اینجوری پیروزی کردن. نگاه مادی و مکانیکی به انسان، انسان موجودی است طبیعی نه الهی. دلم میخواد وقتی اگه اینا رو حالا یادداشت کنید، یاد به ذهنتون بسپارید، بعد برید توی بیانیه‌های احزاب ببینید سرنخ اون حرفا کجاست. طرح ایده وضع طبیعی با نگاه منفی به انسان برای توجیه دولت مطلقه سکولار که بعداً تبدیل شد به نگاه به اصطلاح خوشبینانه. انسان شناسی مبتنی بر اصالت طبیعت، اخلاق مبتنی بر اصالت لذت، اصالت قدرت به عنوان مبنای جامعه مدنی مدرن. اینا فونداسیون هاشو ریخت، قدم بعدی رو جان لاک میاد برمی‌داره. این بیانیه‌هایی که تحت عنوان اصلاح و از این حرفات توی سالا داده شد پر است از جمله‌هایی که تو رساله های جان لاک آمده و اینا اکثرشون سواد این که اصلا چی گفت، چرا گفت، چه نتیجه خاص بگیرن به حضرت عباس ندارن، ولی همطور میگن، گفتن گفتن و گفتن. جان لاک آمد یکی دو تا تغییر کوچولو ایجاد کرد از همین معرفت شناسی و انسان شناسی هابز، از تو همین آمد لیبرالیسم رو استخراج کرد با یک تغییرات کوچکی. انسان شناسی طبیعی باز، اصل این که زبان برای تفاهم کافی نیست، ابهام در زبان، بلکه معنای معانی و مفاهیم کلمات به توافق ما بستگی دارد. حالا دوستانی که بحث‌های معرفتی و فلسفی رو اگر تعقیب کردن، تعبیر نومینالیسم رو شنیدن. نومینالیسم در واقع حمله میکنه به معانی عقلی و اخلاقی و دعوت میکنه به اینکه فقط تعریف معرفت تجربی اصالت داره. باز از مفاهیمی که جان لاک وارد تفکر مدرن میکنه، ذهن صرفاً امر تجربی است. اینا نتایج داره ها، اینا نتایج اخلاقی داره، نتایج سیاسی داره، نتایج اقتصادی داره، تو تعلیم و تربیت اثر میگذاره. اینا خیلی حرفای مهمیه. اینکه ذهن صرفاً امری تجربی است، نفی مفاهیم فطری و بدیهی در عقل عملی و نظری، اینکه حقیقت مطلقی وجود ندارد، تجربی کردن و نسبی کردن مفاهیم، اصالت از بعد از اصالت تجربه و اصالت نف، یعنی از این نوع انسان شناسی و معرفت شناسی، از این لیبرالیسم معرفتی و اخلاقی میاد لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی رو متولد میکنه و استنباط میکنه. طرح خاصی از تساهل و مدارا که بازگشت به شکاکیت در اخلاق، معرفت و حقوق دارد. شما دو جور مدارا داریم، یه مدارای اسلامیه که مبنا شکاکیت نیست، ما میگیم آقا حق و باطل قابل شناخت است ولو به طور حد اقلی با کمک عقل، وحی و تجربه و امکان داوری وجود دارد. اما ما قبول داریم فهم ما مطلق نیست، خطا پذیر است، حد اکثری هم ممکنه در بعضی جاها نباشه، درست شد؟ ولی حق و باطل روشنه، منتها چون هم حق مراتب دارد هم انسان ها مراتب دارن، باید مدارا کنه. این مدارای اسلامیه. اما تساهل و تسامح لیبرالیستی که از جان لاک به بعد به شدت تئوریزه میشه، شما آخرش میبینید نتیجتاً برمیگرده کم کم به این که آقا اصلا حق و باطل چی هست، اصلا اینا فرضیات ماست یا واقعیات داره، یا اصلا حق و باطل فرضاً هم باشه چه اهمیتی داره که ما به خاطر حق و باطل با هم دیگه دوستی یا دشمنی بکنیم. ما به خاطر منافعمون با هم دوست میشیم، نه به خاطر حقیقت. یا اینکه خیلی خوب، حق و باطل هست، مهمم هست، اما مگه قابل تفکیکه؟ مگه قابل تشخیصه؟ مگه میتونی داوری بکنی؟ هر کسی یه برداشتی داره، اصلا قابل داوری و تشخیص هم نیست. همینطور به یکی از این سه چهار را ریشه‌شو میزنه، بعد آخرش میشه که آقا هر کسی حقیقت خودش را دارد، پس باطل چیه؟ اگه هر کسی حقیقت خودش دارد کو باطل. باز جان لاک یکی از کسایی که این مفهوم میاره تو بورس تفکر سیاسی در غرب و تو اشاره ما هم اومده همین حرفا. شما چقدر مقاله دیدین توی روزنامه ها و تو بیانیه‌های سیاسی همین حرفا توش بود. مفهوم حریم خصوصی به معنای آزادی مطلق فرد، آزادی فردی، مفهوم این که قانون، منشأ قانون فقط قرارداد بشری باید باشد، این مشروعیت سکولار، تفکیک سیاست از دین، نظریه آزادی طبیعی که تفسیر لیبرالی از حقوق طبیعی بود و به نظر من از شروعهای خطرناک انحراف در تفسیر حقوق طبیعی، ملازمه آزادی و قانون به مفهوم قرارداد، قداست مالکیت فردی بالاتر از همه ارزش ها، مالکیت مقدم بر عدالت، اینا جزء مفاهیم جان لاکه. این که میگن آقا توسعه اقتصاد به مفهوم سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی، حریم خصوصی، که یعنی شما به اسم عدالت و اخلاق و اینا حق نداری حریم مالکیت خصوصی و بر مالکیت من، بر حقوق خصوصی من، حقوق فردی من هیچ نون نظارتی اعمال بکنی. نوین ریشاش از کجا میاد؟ این که حق شکست یک آینه بود، تکه تکه شد، هر تکش دست یکیه، بنابراین هیچ کس به هیچ کس حق نداده بگه که آقا تو باطلی یا این کار تو منکره. اینا از کجا ببینو ریشاش کجاست؟ حالا البته جان لاک بیدین نیستش، یعنی یک آدم خدا رو قبول داره، استدلالای حتی یه جایی هم استدلالای دینی کلامی خواسته از نوع مسیحی برای بعضی حرفاش بکنه، که اونم به نظر من تئوریزه کردن خدای سرمایه‌داریه، خدای لیبرال. قدم بعدی روسو. حالا ببینید چقدر از حرفای روسو تو ادبیات سیاسی احزاب و تشکلای ما در نیم قرن اخیر، البته روسو بیچاره مظلوم واقع شده، چون این حرفای حسابم داره که اینا اونا رو گذاشتن کنار. شاید سومین گام رو در تئوری سازی بر اساس قرارداد اجتماعی روسو برداشته، که حالا روسو البته هم جز تئوریسین‌های روشنگری دونستنش، در این حال روسو جز اولین منتقدین مدرنیته و تجددخواهی هم هست، که به همین دلیل بعضیا بهش فحش میدن. یه فحش خیلی بدی ولتر داره علیه روسو که یه جایی تشبیهش میکنه به حیوان چارپا به خاطر نقدی که روسو میزنه به این مبانی اصالت نفع و لذت طلبی، چون روسو در جهت مهار نسبی فردگرایی لیبرال که هابز و لاک تئوریزش کردن عمل کرد، قرارداد اجتماعی رو گفت باید به اصطلاح فرد رو مهار کنه و آزادی رو کنترل کنه، در حالی که قرارداد اجتماعی که لیبرال ها میگفتن میان قرارداد اجتماعی برای دفاع از مالکیت فرد. ببینید یک قرارداد، دو تا تئوری قرارداد اجتماعی مطرح شد، مثلا میگن لیبرالیسم انگلیسی با لیبرالیسم فرانسوی یه تفاوت داره تو این قضیه، بعضی‌ها میگن تفاوت سکولاریسم با لایسیته همینه، با اینکه هر دو جوهرشون یکیه ولی یه فرقیه بین لایسیته فرانسوی و سکولاریسم انگلیسی، فرق تو مبنا و تو روش ولی جوهرش یکیه. یه بار قرارداد اجتماعی برای دفاع از آزادی و منافع و مالکیت فرد و لذت فردی است، یه قرارداد اجتماعی که از نوع روسوی است برای مهار فرد و کنترل و تنظیم آزادی است. این دعوایی که شنیدین بین آزادی مثبت و آزادی منفی، همین که آیزیا برلین بحث کرده تفاوت‌های آزادی مثبت و آزادی منفی، این منشأش همین بحثیه که روسو داره علیه این فردگرایی افراطی. این آغاز تقابل دو نوع دموکراسی و دو نوع قانون‌گرایی است و یه تقریر دیگری از جامعه مدنی متفاوت با جامعه مدنی لیبرالیستی افراطی. میخواد عدالت رو در برابر آزادی فردی تقویت کنه، جامعه گرایی و تقدم رأی اکثریت و خیر عمومی بر منافع خصوصی و آزادی فرد. یه جایی هم حالا روسو تکنولوژی رو به اصطلاح که تازه داشت راه میافتاد همون اول نقد میکنه و به نظرم در همین رابطه است که ولتر مسخرش میکنه، اون عقل گرایی ابزاری افراطی رو نقد میکنه، جنبه احساسات انسانی رو تقویت میکنه تو فلسفه سیاسی روسو، و لذا به همین دلیل بعضیا گفتن روسو جزء پدران رومانتیسیزمه. اونجا اشاره میکنه که این نظام سرمایه‌داری لیبرال چه خطراتی خواهد داشت، خطر از خود بیگانگی، پول پرستی، فردگرایی افراطی و آسیب‌های لیبرال دموکراسی لاک رو میشموره و از حاکمیت سرمایه‌داری پرهیز میده، میگه این تحت پوشش فردگرایی و حریم خصوصی انسانیت رو له میکنه. آخرین نمونه از لیبرال ها چیز استوارت میله، که حالا آخرین نمونه قدیم و کلاسیک شما میگم و الا خب جریان ادامه داره تا همین الان، یه جریان نماینده بزرگی دیگه کلاسیکشون که لیبرالیسم، پرونده لیبرالیسم سیاسی رو قطور کرده، استوارت میده. میل کسیه که تئوری اصالت فایده رو، اصالت سود. این که شما دیدید تا هر بحثی میشه میگن آقا صحبت از حق و حقانیت نکن، صحبت از فایدهش بکن. بگو این حرفا چه فایده ای داره؟ شما مثلا بحثای نظری داری میکنی، آقا این حرفا چه فایده ای داره؟ فایده چیه؟ باید فایده تو جیب تو جیرین جیرین بکنه تا فایده داشته باشه؟ این اصالت فایده، این اون پروژه فایده گرایی بنتام رو استوارت میل میاد دوباره تکمیل میکنه، آزادی لیبرالیستی رو تئوریزه میکنه. باز مفاهیمی که استوارت میل آورد تو دهن و انداخت تئوریزش کرد، مفهوم دموکراسی لیبرال و حکومت انتخابی رو بر اساس اصالت فایده به اصطلاح تئوریزه کرد. نظریه اخلاق لیبرالیستی این است که بیشترین لذت برای بیشترین هدف، بله، بیشترین لذت برای بیشترین افراد، این باید هدف از تشکیل دولت باشه. دقت میکنید؟ یه بحثی داره دکتر شریعتی توی امت و امامتش، من دعوت میکنم اون بخشیشو، به خصوص من نظر دارم که تفاوت بین خدمت رسانی با اصلاح رو مطرح میکنه. میگه دولت مادی دولتی است که به اصطلاح سکولار، دولت لیبرال که میگه ما مسئول خدمت رسانی، سرویس دهی، جمع زباله، برکشی، لوله کشی، آب، فلان، سماور کنه، این چیزا خریداریم. ما فقط مسئول اینیم، اما مسئول دفاع از حقیقت و فضیلت و اجرای عدالت نیستیم. تفاوتش با حکومت که بر مبنای امت و امامته، حکومت ایدئولوژیک انقلابی انسانگرا و دینی و توحیدی که میگه آسفالت کردن جاده و لوله کشی و آب و برق و جمع زباله جزء وظایف حکومت هست، ولی این وظیفه حد اقلیه و حکومت همونطور که در برابر شکم مردم مسئوله، در برابر شعور مردم هم مسئوله، باید پاسخگو باشه. در باب فرهنگ، در باب اخلاق عمومی مسئولیت داره. اون بحث رو اونجا دوستان برام ببینن، خیلی بحث قشنگی کرده. شروعش بحثش خیلی قشنگه اونجا، به خصوص که میگه ما دنبال چه نوع قدرت، یک قدرت دنبال خوشی مردمه. ببینید خیلی قشنگی تعبیر میگه، دنبال خوشی باشید یا دنبال خوب بودن؟ آیا خوش بودن کافی است؟ یعنی کار کنیم شهروندانمون همه خوش و سرحال، امن، رفاه، همه چیز مرتب، یا نه خوب بودن هم لازم است. فرق بین کودکستان و باغ کودک، تشبیه قشنگی که میکنه، بچه رو یه بار میذارید باغ کودک و همین مهد کودک و این چیزا که بچه رو نگه میدارن باش دو سه ساعت بازی میکنن، بچه رو سرش گرم میکنن، خوش گذشته بهش، بعدم تحویلت میدن. تو مدرسه ممکنه باش برخوردن بکنن، باش رفتار که دلش هم نمیخواد باش بکنن، فشارم روش بیاد، اما اونجا دارن آموزش میدن، اینجا دارن سرش رو بند میکنن. نظام سیاسی باید سر مردم رو بند کنه، سر مردم رو باید گرم بکنه، یا باید در رشد مردم تلاش سرمایه گذاری بکنه، ولو بر اساس اصالت سود و لذت یه جایی نباشه. کدوم یکیشه؟ اینا دو تا مبناست، دو تا فلسفه سیاسی از توش میاد بیرون. و میگه تفاوت دیکتاتور با معلم همینجا باید معلوم بشه. بعضیا به هر معلمی میگن دیکتاتور، چون معلمم باید و نباید داره. هر کس از تعلیم و تربیت و فضیلت و حرف میزنه آقا دیکتاتور. آزادی فرد، آزادی مطلق فرد، حتی انتخاب مطلق فرد، حقیقت حقیقت من است. خب تو این همون نظام باغ کودکیه، اما نظام تربیتی یه چیزی دیگه است که الان من این بحث رو ارجاع میدم دوستان رو بریم ببینن. اصل بیشترین لذت برای بیشترین افراد، مبنای فلسفه سیاسی، هدف تشکیل دولت، نقطه شروع تئوریک فلسفه سیاسی خودش رو بر اساس قرارداد آورد. اینا که میگن آقا حکومت توسعه، هدفش باید توسعه باشه. توسعه چیه؟ توسعه چی هستن؟ توسعه دو تا تفسیر داره، دو جور تفسیر میشه. توسعه با مبانی سکولار، توسعه با مبانی انقلابی و اسلامی، اینا دو تا توسعه هست. اون توسعه مادی و تزییق انسانیه. این توسعه هم توسعه مادی و سخت افزاری است، هم توسعه تربیتی است، هر دوش. و باز اینکه آمد ارزش آزادی رو بر اساس اصالت فایده استدلال کرد و توجیه کرد، استدلال فلسفی اخلاقی نکرد. گفت آقا آزادی دموکراسی بر اساس اصالت سود. حالا این عرض کردم بسیاری از احزاب، شما برید ببینید، از جبهه ملی، نهضت آزادی، بسیاری از گروه‌های که از شکم اینا بیرون آمدن، گروه های کوچکتر، انشاب های کوچکتر، تا جریان هایی که تحت عنوان اصلاحچی و از این حرفات توی سالا به وجود آمدن، همه اینا ریزخارانی بودن کم و زیاد. حالا نمیخوام بگم همشون یه جورن، بعضیا صادقتر، بعضیا فاسدتر، بعضیا بیسوادتر، بعضیا باسوادتر، بعضیا آگاهانه، بعضیا ناآگاهانه، بالاخره سر این سفره نشسته بودن، سفره‌ای که از طریق اینا بزرگان کلاسیکش بودن. البته در قرن اخیر، در دهه‌های اخیر، متفکران جدیدتری اومدن اینا رو توجیه کردن. حالا من به اونا متعرض نشدم، من مبنای کلاسیکش رو گفتم. جریان متقابل ما احزاب و جنبش دانشجویی چپ، اونا از کجا تغذیه شدن؟ حمایت لوجستی، حمایت نرم افزاری شدن. شما برید بیانیه‌هاش، حالا دوران شما یک دورانیه که جنبش چپ و کمونیست نیست، یه زمانی کچلمون کرده بودن این جریان‌های چپ و کمونیست و اینا همه جا، که هر چی حرف می‌زدی باید یک جوری قرآن رو دین دونر تفسیر میکرده که با اصول مارکسیز در بیاده، که از یه آقایون مشهور ملی مذهبی سال 58 من یادم میاد که از زندان سال 57 که زندانی آزاد میشدن اینا، ما رفتیم با یه عده بودم، حالا من سنم هم کم بود، رفتیم دیدن زندانی های سیاسی که آزاد میشدن. از جمله یکی از بزرگانی بودش اونجا، تو جلسه بحث شد یه عده مارکسیز، یه عده مجاهد خلق و گروه های مختلف ملی مذهبی و گروه های اسلامی، همه نشسته بودن توی جلسه. بعد یکی از آقایون که آدم مشهوری هم هست الان هم هستن، میگفت که میخواد ثابت کنه که چهار اصل دیالکتیک مارکس تو قرآن هست تا قرآن ارزش پیدا کنه. منم خیلی خوشم میامد از اینکه خب الحمدلله قرآنم مترقیه، برای که همین حرفایی که مارکس زده تو قرآنم هست، در حالی که اون حرفایی که خب زده هیچ رفتی به اینا هم نداشت واقعا. ایشون هم میگفت ما هی لذت میبردیم. حالا من سوادم از الانم خیلی کمتر بود تازه، ولی کن خوشمون میامد که عجب اینا این حرفا رو میزنن. یه آدمی تو جلسه بود از این بچه مسلمانای آگاهی بود که اون هم از زندان آزاد شده بود، تو جلسه تنها کسی که مخالفت کرد با آقا وایستاد. خیلی واقعا به نظر من شجاعتش تو جلسه از شجاعت زیر شلاق ساواک بیشتر بود. بلند شد گفت آقا من با کمال احترامی که برای شما قائلم، چه اصول دیالکتیک مارکس درست باشد چه غلط، هیچ ربطی به این آیه هایی که شما خوندی نداره و لازم نیست ما ثابت کنیم قرآن حرف مارکس رو زده تا مترقی بشه. مثلا الان که میخوان ثابت کنن آقا ببینید این حرفایی که جان لاک و استوارت میل و اینا زدن، امام صادق یه چیزی گفته، میشه یه جوری ترجمهش کنی که انشالله با حول قوه الهی به حرف جان لاک و استوارت نمیدونم میل و مال و به پوپر و به نمیدونم آیزیا برلین و هانا آرنت و اینا نزدیک بشه تا مترقی بشه. ببینیم ما مرتجع نیستیم، ببینیم امامای ما پیغمبر هم چیزایی گفته که یک کمی شبیه حرفای ایناست. آقا کل حرفای اینا بیشترش مزخرفه. اصلا اینا اگر روش بحث علمی و عقلی بکنید، دین بحث اسلامی به کنار، بحث مستقل منطقی بکنید، اینا تاب مقاومت نداره در برابر بحث. به دلیلی که همون حرفایی که اون زمان همه میگفتن مترقی، الان همه میگن مرتجع. الان هیچ کس جرأت نداره بگه من مارکسیستم. چون همه مسخرهش میکنن. هیچ کس جرأت نداره بگه من فاشیستم. الان فاشیست و مارکسیست شده فوج. خب 30 سال پیش مارکسیست شدن یه افتخار بود. با طرف مسلمونم بود میگفت آقا منم یه جور مارکسیستم، منم برای خودم. خب الان همه شده عوض شده همه چیز. 30 سال پیش وقتی می‌خواستن به کسی فوش بدن میگفتن لیبرال. بعد کم کم الان می‌خوان دوباره ارزشش بکنن. ما چرا باید خودمونو جریان جنایت چپ ما هم تابع اینا بودن. هگل یکی از جریان دیگه‌ای که حالا بعد یه جریان اصولی دیگه‌ای که تو فلسفه سیاسی غرب کم کم شروع شد، از جهاتی باید هگل رو پدر یا جزء پدرانش دانست، یه سلسله دیگه‌ای که فلسفه سیاسی غرب فعال کرد، اعضاب و تشکلای ما هم باز عیناً از اونها کپی برداری کردن. جریانی که تو فلسفه سیاسی هگل را میندازه با عبور از کانت نوع دیگری از جامعه مدنی است. باز اینا ببینید طرفای هگلی و چپه. از فضیلت جمعی حرف زد در برابر حقوق فردی، نه حقوق فردی، نه فضیلت جمعی. از معقولیت حرف زد در برابر اصالت فایده. از ضرورت تاریخی و کلگرایی و ضرورت تفسیر کل تاریخ و جهان حرف زد در برابر دیدگاه‌های تجربه گرایی اون جریانی که الان ازش بحث می‌کردیم. یعنی جامعه مدنی که هگل معرفی می‌کنه یه میدون جنگه که آحاد مردم برای تعیین علاقه خصوصیشون اونجا دور هم جمع شدن و با یک تحلیل دیالکتیکی بر اساس اون مبنایی که خودش داره که میگه جهان جدیدتر از درون جهان قدیمتر در اثر یک تضاد متولد میشود، اینجوری میاد تحلیل میکنه جامعه رو. این تئوری تضاد، من یه زمان یادمه شما برید کتابا و جزوه های اون موقع رو بخونید، به خصوص جزوه های مثلا مجاهدین خلق و گروه های ملی مذهبی چپ رو، اگر آیه قرآنی یه جوری به این مباحث تضاد دیالکتیک و بحثای هگلی و مارکس وصل نمیشد، اون آیه نسخ منسوخ بود و اون روایت جعلی بود. از روایت مثلا روایت میگه آقا مستحب بس موقع خوابیدن مثلا فلان دعا رو بخونید، یا مثلا از این باید حتما یه چیزی در میامد در رابطه با تضاد دیالکتیک، یا مثلا جنگ چریکی، جنگ مسلحانه که اون موقع ارزش بود، حالا به اون زمان به اسم چریک افتخار میگردن، حالا شده تروریست، حالا همه فوش میدن تروریست فلان، هر کی از تبعید تروریست. یه زمانی بود همه افتخار میکردن، همینا تو همین دانشگاه تو همین مجامع دیگه ما یادمونه، مسلمان و چپی و همه افتخار میکردن که تروریست، به این معنی که اونا میگن یعنی چریک باشه. حالا چریکای قبلی هم محاکمه میشن که آقا شما تروریست بودین خودتون نمیدونستین. وقتی فضا عوض میشه تو دیوار، نه مبنای او براشون روشن بود، نه مبنای این یکی کارشون براشون روشنه. یه بار من عرض کردم ایمان جزوهش من هنوز دارم از سال اما موقع بحث ایمان به غیب مطرح میشه، تو جزوه یکی از همین گروه ها اومده بود که ایمان به غیب منظور، چون غیب رو که قبول نداشت، غیب بالاخره یعنی چیزی که مادی نیست، میگفت غیب و اینا که خب نمیشه چیز کرد، اینا بحثای متافیزیک و سنتی و فلان. آقا ایمان به غیب یعنی ایمان به مبارزه مخفی زیرزمینی، بالاخره غیب دیگه، بالاخره کسی که مبارزه مخفی میکنه غیب دیگه، موجود غیبیه، دیده نمیشه. خب آقا تو برای مبارزه زیرزمینی جداگانه ما یه عالمه روایت داریم، دستور اسلامی برای خودش به موقع خودش داریم، چرا به ایمان به غیب گیر میدی؟ هیچی، برای که او رو قبول کرد. این کاری که الان برمی دارن آیه روایت میذارن، اگر با مبانی لیبرالیسم جور در نیاد میگن آقا این آیات روایت، اون یه قرائت چه یه قرائت دیگه شه، یا اونا مشکل سندی داره، اونا مال دوران سنت، اونا منسوخ شده، چرا اونا رو ملاک قرار میدید؟ تئوری تکامل بر اساس تضاد در انتولوژی و هستی شناسی منجر به تئوری سیاسی خاصی شد که اینا بحثی که هگل کرد تو ایران هم مطرح شد، از دولت عقل حرف زد و اینکه جامعه مدنی دوره گذار به سوی دولت است و دولت غایت تحولات اجتماعی و تجلی سیاسی عقل است. هم عقل هم وجود هم دولت تاریخمندند و واقعیت بدون تاریخ نداریم. و آخرین نفر مارکس که ما هزاران نفر از تو ایران، ما هزاران هزار نفر کسایی داشتیم که بدون اینکه مارکس رو بفهمن شیفته مارکس و مارکسیز بودن، جریان وسیع تاریخ سازی که بنیان فکریش در یه جایی روی همین مبانی هگل و هگلیانیزم بود، جنبش سیاسی چپ در غرب رو وارد فاز جدیدی کرد، بعدم توتیوار ترجمه شد آمد ایران، یه زمانی همه لیبرالیست میشن، یه زمانی همه مارکسیست میشن، با اینکه همو افرادن نمیفهمن اینا رو، فقط دنبال مودن. مارکس هم که اصولش باز روشنه، مارکس آمد اقتصاد سیاسی انگلیسی رو، میگن مارکسیز مارکس دیگاه مارکس سه تا پایه داشت، یکی اقتصاد سیاسی انگلیس، دوم سوسیالیسم تخیلی فرانسه، سوم آرمانگرایی و ایدئالیسم آلمانی، ایدئالیسم هگلی. این سه تا فکر رو با هم ترکیب کرد مارکس، شد مارکسیزم. لذا بعضی ها میگن مارکس یه فیلسوف نبود، یه مونتاژگر برجسته بود، خوب مونتاژ کرد. مارکس اقتصاد سیاسی رو از انگلیس، سوسیالیسم تخیلی رو از فرانسه، آرمانگرایی و ایدئالیسم هگلی رو از آلمان گرفت، ستا رو با هم ترکیب کرد، من یه قانون مادی کشف کردم برای تحولات اجتماعی و تاریخی. گفت هگل نفهمیده چه چیزی رو کشف کرده، خودش نفهمید چی رو کشف کرد. من میگه او باید سر و ته کنیم تا به اصطلاح دیالکتیک ایدئالیستی او بشه ماتریالیستی. و سوسیالیسم تخیلی هم گفت من علمیش میکنم و شکاف در سرمایه‌داری رو هم آدرسش تو خود سرمایه‌داری است من میدم که قاتل کاپیتالیسم فرزند خودشه. و اونجا یک بحثی راجع به شیوه تولید سرمایه‌داری داره. یه جمله مشهورم از مارکس هست که بد فهمیدم خیلی‌ها، من میدم اصلاح بکنم، چون این بنده خدا مرحوم شده، از دستش از دنیا کوتاه شده، اینم من بگم. این که مارکس میگه، نقل میکنن که مارکس گفته دین افیون تو دهاست، دین تریاک مردمه، منظور مارکس اینه که میگه مذهب، نمیخواد بگه مذهب علت بدبختیه، میگه مذهب معلول بدبختیه. میخواد اونجا ثابت بکنه، میگه چون مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، نمیتونن جهان رو توجیه کنن، نمیتونن از ظلمها رو جواب بدن و نظام سرمایه‌داری لیبرال هم پدرشون رو در آورده، کمرشون شکسته، نمیتونن چیز کنن، برای که این عذاب رو تحمل کنن دقت میکنید مذهب به وجود آوردن، مذهب به وجود آمد برای توجیه، برای آرام کردن اینا و اینکه تحمل کنن. نمیگه مذهب علت بدبختیه، میگه مذهب معلول بدبختیه و اینم اصلاح بشه. در واقع این ماتریالیسم دیالکتیک مارکس ترکیب از ماتریالیسم فوئرباخ و دیالکتیک هگل، که حالا اینا چیزایی که شما خسته میشه، من فقط می‌خواستم بهتون اینو بگم. خیلی از حرفایی که نویسنده های این بیانیه‌ها و کتاب‌ها توی احزاب سیاسی چپ و راست ما، لیبرال و مارکسیست و فاشیست و همه این چیزایی که بودن قد و نیم قد توی نیم قرن گذشته، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، همین سال‌های اخیر، عباراتی که توی بیانیه‌هاشون میارن، تو صحبتاشون میارن، خیلی از اینا اون عمله هاشون عمله آماتورن، اونا اصلا نمیدونن اینا چی هست، از کجا آمده، مبناش چیه، استدلالش چیه، نتیجهش چیه. یه عده کمی هم توی اینا، یه اقلیتی هم که میدونن اینا چیه، این حرف از کجا آمده. اونا هم منافقانه متاسفانه برخورد میکنن و فریب میدن نه فقط افکار عمومی، بلکه حتی مریدهای خودشون رو. و این آسف شناسی، من شما رو دعوت میکنم که خودتون تعقیب کنید این سرنخی که من دست شما دادم، پیگیری کنید که بیانیه‌های احزاب سیاسی و دنباله‌های دانشجوییشون از حزب توده و جبهه ملی تا امروز بلغور کردن همین حرفاست، ژورنالیستی کردن همین مفاهیم چپ و راست از ایدئولوژی‌های سکولار غرب. و شما ضمن این بحث‌ها به تفاوت این ایدئولوژی در وجه چپ و سوسیالیستیش و در وجه راست و لیبرالیستیش که در هر دو صورت ماتریالیستی و سکولاره باید پی ببرید. از شما خیلی ممنون و متشکرم و عذرخواهی میکنم اگر بس طول کشید. متشکرم.